أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض شود بحث ما در ادله حجیت خبر واحد بود. آیات و روایات را خوندیم، رسیدیم به اجماع. اجماع به انحایی تقریر شده. یکی اجماع قولیه. اجماع قولی به این است که عرض شود یا محصله یا منقول. محصلش اینه که ما سیر کرده باشیم، عرض می شود در اقوال مجمعین دیدیم که قائلن همشون گفتن که خبر واحد حجته. خب بعد سر همتی می داریم بیم که قد اجمع اصحابنا علی حجیت خبر واحد. یک صورت دیگرش این است که منقول باشه. منقول مثلا کسی از علما برای ما نقل اجماع بکنه بر حجیت خبر ثقه، خبر واحد، که این قضیه عرض می شود خب واقع شده به وسیله شیخ طوسی که نقل اجماع کرده. خب ایرادش هم همون نقل اجماع سید مرتضی و ابن ادریس و ردش که اونا گفتن اجماع داریم به این که خبر واحد حجت نیست. بعد در جای خودش هم یادتونه بحث کردیم و گفتیم فی الحقیقه تعارضی ندارن. برای چه؟ برای این که نظر شیخ به حجیت خبر ثقه‌ای است که قرائن صدق داشته باشه و موثوقان به باشه و مشهور از امامیه بهش عمل کرده باشن. این مجمعان این این که اجماعی که داریم بر حجیت راجب اینه. سید مرتضی که میگن چه اخبار احاد اعتباری ندارن، اونم درسته. مقصود از اخبار احاد اخباری هستن که پادر هوان، یعنی نه حجیت و نه راویشون سقست، نه عرض کنن به خدمت شما قرائن صدق دارن یا چی، بالاخره به عللی مضعفاتی دارن و با توجه به این مضعفاتشون مشهورن به اخبار آحاد. خود این عنوان مشعر به عدم حجیته در کلمات قدما. هر شود و نظرشون به این در طائفه است. اما شیخ طوسی که میگه اجماع طائفه رو داریم بر حجیت، نظرش به اون دسته دیگریست که عرض کردیم خدمتتون. پس هیچ منافاتی هم بین این دوتا نیست. توجه فرمونیم. حالا یه بحثی پیش میاد و از بابت این که براجع به حجیت این اجماع، و اون این است که از لحاظ صغروی درست کبراش چه کار کنیم. این اجماع در زمانی حجته که معلوم محتمل المدرکیه نباشه. اگر معلوم المدرکیه باشه یا محتمل المدرکیه، دیگه کاشف از قول معصوم نیست. آره، نمیتونه کاشف از قول معصوم باشه به خاطر دلایل نکاتی که در جای خودش ذکر کردیم. این راجع به اجماع قولی. حالا گفتیم که انواع دیگری هم اجماع تقریر شده که یکی از انواعش عبارت است از اجماع عملی. این اجماع عملی به چند صورته. یک صورت اجماع عملی عبارت است از اجماع فقها در مقام استدلال. فقها تو کتبشون در مقام استدلال که برآمدن برای اثبات احکام شرع استناد کردن به خبرهای و اخبار آحاد، به خبر واحد، خبر ثقه، که این کشف میکنه پس چی؟ پس این آقایون خبر واحد حجت میدانستن که بهش استدلال کردن، اگه حجت نمیدانستن که بهش استدلال نمی کردن. اما این یعنی اجماع چیه؟ اجماع عملی. عمل از کی؟ عمل از فقها در مقام استدلال بر اثبات فتاواشون. برای اثبات فتاواشون استدلال کردن به خبر واحد. اینم یه نحوه اجماع عملی است. خب یه اجماع عملی هم اشکالی نداره، خوبه، اما نباید محتمل المدرکیه باشه. اگر محتمل المدرکیه بود به همون سرنوشت گرفتار میشه. حالا شاید یه ایراد دیگری فکر میکنم احتمالا آخوند بیان کرده و اون این است که باید به ملاک واحدی باشه. یعنی اگر که مثلا یه عده عمل کردن به خبر ثقه از باب خبر ثقه، یه عده عمل کردن از باب این که یه اخبار موثوقم به، یه عده عمل کردن از باب این که این اخبار قرائن صدق دارن، این هم فایده نداره. برای این که بالاخره قول معصوم روی یکی ای مبانیه. قول معصوم یعنی این چیزی که معصوم حجت میدانه. مثلا فرض کنید خبریه که محفوف به قرآن سس باشه، یا خبر سقه به ما هو سقه، خودیه به معصوم خود نمیشه چند تا مطلب نسبت بدیم. درسته؟ مثلا نظر معصوم به یکی از ایناست. آخوند ایراد گرفته. حالا ببینیم این ایراد قابل جواب است یا قابل نمونی خورده. چون ما اصلش قبول نداریم به خاطر اینکه این اجماعات محتمل المدرکیان، لذا دیگه لازم نیست بحث بکنیم در جزئیاتش. چرا؟ خب بالاخره محتمل المدرکی است. محتمل المدرکی چه بود؟ اجماع تعبدی نیست که کاشف از قول معصوم باشه، یعنی اساس ریشهش خرابه، یه نوبت نمیرسه به فروعش. خب یه قسم دیگه از اجماع عملی عبارت است از سیره مسلمین و سیره متشرعه. چه بگوییم؟ ابنای متشرعه افراد مسلمان بر اینه که به خبر ثقه عمل میکنه. یه خبری آمد که زید مرده، فلان کسج مثلا فرض کنید زنده است، فلان کسج از سفر آمد، اگر خبر ثقه‌ای قائم شد برش، بین مسلمین دیگه عمل میکنند مثلا به این خبر ثقه. توجه فرمودین؟ بله. این یه شکل. گاهی به یه شکل دیگری تقریر میشود و اون این است که عقلا، بله، عقلا اتفاق دارند بر این که به خبر واحد عمل میکنند. اگر خبری آمد ثقه بود راویش به این که مثلا زید از سفر آمده، عمر مثلا مرده، مثلا فلان چیز پاکه، فلان چیز نجسه، اینجا میبینیم عمل میکنن عقلا. اینم یه شکل. این را مثلا اون مثل اون شکلی که تقریر میکنیم که میگوییم سیره عملی مسلمین مثل اطمینان بهش نداریم، یعنی معلوم نیست که آیا مسلمان ها و متشرعه که عمل میکنن به خبر ثقه، آیا به ما هم مسلمینه، به ما هم متشرعه است، یا به ما هم عقلاست؟ خب بالاخره اونا هم جزی از عقلا هستن. پس احتمال زیاد داره که ریشه قضیه عقلایی باشه، یعنی عمل به خبر ثقه مورد اتفاق نظر عقلاست. حالا یا عقلا و مسلمان هم بعد ممکنه باشه، مسلمان هم متشرعن اشکال نداره، اما به ما هم عقلا عمل میکنه. پس میرسیم به چی؟ اجماع را این که میخواییم تقریر بکنیم، میرسیم به بنای عملی عقلا، که عقلا اتفاق نظر دارن بر این که به خبر سقه عمل بکنه. خب این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. آیات قرآنیه که هم دلالت دارن بر این مطلب و همچنین روایات هم میخوان امضا بکنن، در حقیقت در صدد امضای همین سیره عقلا هستن، ائمه اطهار که بناشون بر این بوده است که خبر ثقه حجته، و همچنین اصحابشون آیا دیدن خاصی داشتنه یا این کار رو میکردنه به ماهم عقلا؟ ظاهرش این است که تبعیت از عقلا بوده. پس بنابراین هرچه دلیل داریم اعم از آیات و روایات، اونا هم در مقام امضاء این سیره هستن که این سیره عقلاییه را امضا کردنه و ازش تبعیت کردنه و بر وفقش عمل کردنه. بسیار خوب. اینجا البته سوالاتی مطرحه و اون این است که حالا این چیه؟ این موضوع خبر بالاخره عقلا که عمل میکنن به عنوان خبر ثقه است یا خبر موثوق بهه؟ خبر ثقه یعنی چه؟ یعنی این که راوی ثقه باشه. همین که راوی ثقه بود دیگه میگه ما نمیتونیم ردش بکنیم، باید بهش عمل بکنیم. خبر موثوق به نه به معنی خبر اطمینان بخشه، که اطمینانی به صدقش باشه. به یکی از شرایطش هم البته این است که راویش ثقه باشه، ولی ممکنه شرایط دیگه هم داشته باشه. حالا کدوم یکیه؟ اقرب در نظر ما همون خبر موثوق به. چرا؟ خبر موثوق به یعنی خبری که یه نحوه اطمینانی و وثوقی به صدقش هست. چرا ما این را اقوا میدانیم؟ از جهت این که به نظر ما خیلی بعیده که عقلا بشینن و یک تبانی و توافقی بکنن به صورت تعبدی. به صورت یعنی چه؟ یعنی اگر که برنامه شون عبارت باشه، ببخشید من یک کلمه بایم برای سرش فکر بکنی یه قبل
یه قریب الان خب اومدن برای تست آجا.
تست چی؟
الان تست همین کرونا برای خانم آده باید از بیرد بیداش اومدن الان انجام بیدن انشالله. چشم نم
بشر
انشالله.
برخلا توجه فرمودید. خواهی دو جوره، یه مرتبه میگیم که عقلا که بنا گذاشتن بر حجیت خبر موثوق به، یعنی یه خبری که اطمینانی به صدقش هست، انسان دلش در تردید نیست، نگرانی نداره، اینو میگن موثوق به. آره این اگر شد خودیگه ریشه عقلایی داره و اون این است که از باب اینه که اطمینان همیشه حجت، التفات فرمودید وثوق همیشه حجت در همه جا. چرا؟ برای این که عقل اقتضا میکنه که انکشاف تام باشه، معتبر. انکشافی که قریب به تام باشه یعنی اطمینان، اونم همینطور. خود دیگه ریشه عقلی داره. آیا عقلا علاوه بر این نشستن یه توافق تعبدی بکنن میگن ما کاری نداریم به اینه، به مبنای عقلا، به مبنای عقلیمون کار نداریم که به اصطلاح قطع و اطمینان اینا حجتن، به اون کاری نداریم. اومدن یه توافق جدیدی درست بکنن بر عمل به خبر ثقه، به ما هو ثقه، به صورت تعبدی. همچه چیزی محتمله؟ به نظر ما بعیده. ما هرچه بررسی میکنیم در نظرات عقلا میبینیم که عقلا مبنای تعبدی در این گونه موارد ندارن. آنچه که براشون مهمه چیه؟ انکشاف تام. انکشاف تام اسمش قطعه. تالی تلوش چیه؟ اطمینانه. خب این دیگه میشه چی؟ ریشه عقلانی داره دیگه. چون خب چون دیگه بسرای یا مسلکیه که عقل قبول داره، عقل هم قبول. اما اگر گفتیم نه، خبر ثقه ولو هیچ اطمینانی به ثقش هم نباشه، مبعداتی هم داشته باشه، اما چون که خبر ثقه است باید گفت چش قبوله. آیا این هم چه چیزی محتمله که عقلا کمیسیونی بذارن و با هم اتفاق بکنن بر سری همچه مطلبی، اونم به صورت تعبدی؟ بعیده، خیلی بعیده. ولذا به نظر میاد که نه، بنای عقلا و اتفاقشون و اجماعشون بر اساس همون ریشه عقلانیه که حجیت مال قطعه که کاشف تامه، یا چیزی که قریب به اون باشه. قریب به اون باشه چون انسان وقتی کشف تام پیدا کرد دیگه دلش در تردید نیست، دلش در تشویش نیست، آرامشی پیدا میکنه. اطمینان یعنی چه؟ یعنی انسان انکشافی که براش حاصل شده در یه سطحی باشه که همون آرامش، توجه فرمودید، و همون دیگه که نگرانی در کار نیست، تحیری، احساس نگرانی وجود ندار. همین مقدار کافیه. این مبنای عقلاس در عمل به اماراتشون و حججشون. اگر ما این را پذیرفتیم و استبعاد کردیم که عقلا جدای از این یک مبنای تعبدی داشته باشند، خودی باید همون نظر مشهور را بگیم که حجیت مال چیه؟ مال خبر موثوق به، نه خبر ثقه به ما هو ثقه. حالا یه سوال دیگه اینجا پیش میاد و اون این است که اگر گفتیم خبر موثوق به یعنی خبری که اطمینان تقل، آیا مراد اطمینان شخصیه یا مراد اطمینان نوعیه؟ پاسخ این است که در این موارد اون چه که ما هر شبت خدمت شما مشاهده می کنیم نوعیه. چرا؟ برای این که خب اشخاص مختلفن، بعضی ها خیلی زود باورن، بعضی ها دیر باورن، بعضی ها قطع قطاعن، بعضی ها وسواس دارن و به سادگی باور نمی کنن. تجور موندید میزان اشخاص خارج از متعارف نیستن، میزان در بنای عقلا چیه؟ اشخاص متعارفن. اینه که متعارف مردم از این طریق اطمینان براشون حاصل بشه دیگه، به آحاد افراد کار نده. مثلا یک کسی شاز و نادره، خارج از متعارفه، آیا به اون باید توجه بکنیم؟ نه. میزان چیه؟ میزان متعارفه. همین که خبری موثوق به بود برای متعارف مردم، برای متعارف موثوق به بود کفایت میکنه. عارف موثوق شخصی لازم نیست، هم نوعیش کافیه. این هم یک مطلب دیگه. دیگه ما بالاخره اینا حرفامون همه سر هم گذاشتیم، میبینیم که بله، دلالت آیات را که خوندیم، دلالت روایات را هم خوندیم، بعضیاش هم تایید کردیم. حالا آمدیم به سراغ اجماع، چه قولی چه عملی. اینم به این نتیجه رسیدیم که اون چه که همه هم صحیح تره همون سیره عقلا است. با اون وقت آیات و روایات چه میشن؟ آیات و روایات میشن امضا، دلیل بر امضا سیره عقلا، دلیل بر امضای سیره عقلا. موضوعش چیه؟ آیا خبر ثقه است یا موثوق به؟ خبر موثوق به. هذا تمام کلامنا فی هذا المقام. و سعی کردیم هم خیلی خلاصه بکنیم توی بحث‌های پیچ و خمدار و که لا تار تحت هم نرمیم. و اما بحث بعدی که دیگه حالا شاید وقت هم تمام شده باشه، عبارت از ایرادی که در کفایه صاحب کفایه مطرح کرده، شاید دیگران هم مطرح کردن که عبارت هست از رادعیت آیات. کدوم آیات؟ آیات ناهیه عن العمل بغیر العلم، مثل قولی تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انهم الا يظنون. ما بله و انهم الا يخرسون در یکی از آیات. خلاصه ای آیاتی که نهی کردن از عمل به غیر علم. اون وقت ای بحث مطرحه که میگن عمل به خبر واحد خب علم آور که نیست. وقتی علم آور نبود آیات رادعه شاملش میشه و میگه به اینا نباید عمل بکنید. چرا؟ چون اینا علم آور نیستن، افاده علم نمی کنن و هر چیزی که افاده علم نمی کنه نمی شود بهش عمل کرد. این هم یه بحثیه. توجه فرمودید که مرحوم صاحب کفایه هم مطرح کرده. چند تا جواب از این مسئله داریم که چون دیگه وقت گذشته به همین مقدار اکتفا می کنیم. ادامهش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.